اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روایتی که امروز به مناسبت روز چهارشنبه تقدیم محضر شما بزرگواران می شود، حدیث قدسی است و تعریف حدیث قدسی را بارها در این محضر عرض کردیم که در این حال که کلام خدای متعال هست، اما خصوصیات قرآن را و مسئله‌ای که در قرآن مطرحه در اینجا مطرح نیست. از باب اینکه قرآن در مقام تحدی است و قرآن معجزه است، کلمات قدسی این گونه نیست. در این جمله‌ای که عرض می‌کنیم به این کلام نورانی حدیث قدسی، خدای متعال یه تقسیم کاری می‌کند، می‌فرماید که بندگان خدا، شش چیز مربوط به من هست و شش چیز مربوط به شماست. اگر اون شش چیزی که من از شما مطالبه می کنم به خوبی و درستی به انجام برسانید، اون ششتا موضوعی که به من مربوط می شود من اون را انجام خواهم داد. یا عبادی ستتون منی و ستتون منکم. ششتا مطلب هست که عهده‌دارش من هستم، اما در قبال این شش مطلبی که من عهده دارم، شما هم باید عهده‌دار شش مطلب بشوید تا اون موقع رابطه بین عبد و معبود به درستی انجام بگیرد. یک، المغفرت منی و توبت منکم. اگر میخواهید آمرزیده بشوید در پیشگاه پروردگار عالم و خدای متعال شما را ببخشد، بالاخره شماها انسانید و انسان علاوه بر نیروی عقل و نیروی فطرت غریزه دارد و این غریزه اگر در اختیار عقل و دستورات انبیاء الهی و اولیاء الهی قرار نگیرد طغیان می کند و اگر طغیان کرد مرتکب گناه می شود انسان و اگر مرتکب گناه شد می شود معصیتکار. راه کار این که من شما را ببخشم توبه است، یعنی بازگشت از اون چه که انجام داده اید به خدا برگردید. تو قرآن تعبیراتی وجود دارد که حتماً ملاحظه فرموده اید. اون تعبیرات اینه که ما دو نوع توبه داریم، یه توبه ای از ناحیه عبد به خداست و توبه دیگری از ناحیه خداست به عبد. یعنی اگر بنده به خدا برگشت، خدا هم به بنده برمیگردد. این تعبیریست که در آیات قرآن وجود دارد و در نتیجه اون موقع گناهان انسان مورد بخشش قرار میگیرد. ولی چه بهتر این است که انسان مرتکب گناه نشود. به قول اون بزرگوار میگفت که این پیرهن سفید شما اگر لکه‌ای روی آن قرار گرفت شما ممکن است اون را بشویید، ولی اون ظرافت و اون حلاوتی که در قبل از اون لکه داشت ممکنه اون حلاوت را و زیبایی را نداشته باشد. المغفرت منی، آمرزش از من، و توبت منکم، انتظار مغفرت بدون توبه نداشته باشید. یک قدم شما بیاید جلو، خدای متعال هم استقبال میکند. والجنت منی و طاعت منکم، بهشت در دست من هست، بهشت را من در اختیار بندگانم قرار میدهم، ولی اطاعت و بندگی از ناحیه شماست. بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. یعنی اگر انسان همینطوری انتظار داشته باشد بدون هیچ عمل خیری و بدون اینکه فرمان پروردگار را ببرد، اونجا بهشت برین الهی در انتظار او باشد، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، امکان پذیر نیست. اگر انتظار بهشت دارید، حالا این مال ما هاست، اما موقعی که امیرالمؤمنین سخن میگوید الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت، ماها نگاهمون ظاهره، از بهشت استقبال میکنیم، از دوزخ میگریزیم، ولذا نوع عبادات ما اگر بهشتی در کار نبود و وعده بهشتی در کار نبود و وعیدی نسبت به دوزخ در کار نبود، معلوم نبود همین مقدار عبادت کم رونقی هم که انجام میدهیم انجام میدادیم. ما دل به بهشت بسته ایم و نگران از قهر و غضب الهی هستیم، این شده عامل عبادت ما. ولی امیرالمؤمنین در یک قله سخن میگوید و میفرماید الهی ما عبدتک خوفا من نارک، اگر علی تو را عبادت می کند و در اون نخلستان بیهوش می شود و ابو دردا تصور می کند که علی از دنیا رفته، سراسیمه به خانه صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد و میگه مات علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید نه، این حالت همه روزه علی است که از خوف خدا این چنین میشود. این مرد نیست، این حالت قشوه است که امیرالمؤمنین بر او دست میدهد، اونم کسی که با اون جایگاه تو نخلستان در کنار بقیه کارگران کار میکند. ولا طمعا فی جنتک، نه بهشت خوبه، امیرالمؤمنین از بهشت گریزان نیست، اما این عبادت من عبادت معامله ای نیست، معامله نیست در این عبادت من، معامله نمیخوام با خدا بکنم. عرض شود که بگم اطاعت و از اون ور هم بگم پس بهشت به من بده. اون آیه شریفه ای که میخونید اون در حقیقت یک نوع معامله با خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. برای مردم گفته اید، حالا برای عوام نتونستید بگید چون شاید ندانند، با در اونجا بای مقابله است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم که در مقابل آن بان لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خب گاهی این شکلیست و گاهی نه، ما در مقابل اینکه خدا عوض بده کاری انجام نمیدیم. بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، اینا برای من تو محاسباتم ملاک نبوده، اونی که تو محاسبه من ملاک بوده شایستگی تو ذات کبریایی حق تعالیست که علی خود را مسئول می داند که بهشتی هم اگر در کار نبود، جهنمی هم در کار نبود که خوفی در کار باشد، وجد تو که اهل للعبادت فعبد تو. این امیر المؤمنینه. من نمیگم بده، کی گفتم بده؟ مراتب کاره. ببینید سرور من، مراتب گاهی از اوقات، حالا من نمیخواستم وارد اون بحث بشم، گاهی از اوقات ما با خدا معامله میکنیم، این مرتبه نازله کاره. گاهی از اوقات نه، عرض شود خدمتتون این که مثل حضرت موسی است که به خدای متعال عرض میکند خدایا به من ببخش، حبلی من قلبک الخشوع، خدای متعال به موسی میگه حبلی من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینک الدموع. در حقیقت اینجا یک حالت بخششه، عبد می بخشد خضوع بدن را، خشوع را، دموع را می بخشد. اینجا معامله نیست، یک طرفه بخششه از ناحیه عبد و خدا کاری کرده که عبد به این جایگاه رسیده، لذا خدای متعال به موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام می فرماید الهی حبلی یا موسی حبلی من عینک الدموع و من بدنک الخضوع تا آخر. اینم هبه هست، هبه معامله نیست، یک طرف هست. و گاهی بذل است، فرق بین هبه و بذل و معامله در این است، معامله مقابله است، یکی تو بدهی یکی بگیری. آفرین. در هبه یک طرف است، منتها در بذلم یک طرف است. اون آخر اون دعایی که میخونید بعد از زیارت عاشورا چی میخونید؟ اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك، بعدش علاما، بعدش الحمد لله الذي، و ثبت لی قدم سخ. نه، اونجا کلمه بذل به کار رفته، کلمه بذل. حالا بخونید شما، الذی بذل مهجته فی. ببینید بذل با هبه تقریبا مثل همان، منتها در باب هبه توضیح دادن اون واهب و کسی که میبخشد به کمیت اون چه که میبخشد گاهی فکر میکند، میگه چیز بزرگی را بخشیدم، ولی در بذل حتی اون هم بفرمایید جان را میدهد، حتی اون را هم مورد نظر قرار نمیدهد. خدایا این سرم، این پیکرم، این علی اکبرم و موارد این شکلی. بذل اونجاییست که دیگه اصلا به کمیت کار نگاه نمی کنن. ولذا اون تعبیری که از زینب کبرا سلام الله علیها نقل شده در روز عاشورا که دست برد زیر بدن مطهر ابی عبدالله و رو به آسمان کرد و عرض کرد تقبل منا هذا القربان یا تقبل منا قلیل القربان، هر دوش آمده. یعنی حسین ابن علی با اون همه عظمت اما جانش در مقابل خدای متعال، زینب میگه چیزی نیست که ما عرض شود خدمتتون بذل کردیم. پس بنابراین یه مرتبه مرتبه معامله است با خدا، یه مرتبه مرتبه هبه است، یک طرف است، یک مرتبه مرتبه بذله. ولی فرق بین بذل و هبه در اینه که هبه ممکن است کسی که میبخشد به یه مقدار نسبت به کمیت اونچه که بخشیده توجه داشته باشد، و در بذل حتی نسبت به اون هم همش فانی فلاس. این عظمت کاری است که در اینجا وجود داره.
خدا دعوت کرده
حالا ما که نمیخوایم مباحثه کنیم اینجا. والجنت منی و طاعت منکم، من نمیخوام اونو کم جلوه بدم بزرگوار، من در مقابل اون دو مسئله دیگر مطرح میکنم. میگم مسئله معامله شیء و مسئله یک طرف. شما گاهی از اوقات من به شما میگم این لیوان را به شما میدهم، شما هم اون خودکار را به من بدهید. گاهی از اوقات اصلا توجه به خودکار شما ندارم، میگم این لیوان را به شما میدهم، ارزش این بالاتره یا ارزش این که لیوان را بدهم و خودکار را بدهید؟ بفرمایید. خدا خیر، من همینو دارم بگم. خب والجنت منی و طاعت منکم، بهشت از طرف من ارزانی شما باد، ولی در مسیر اطاعت پروردگار کوتاهی نکنید، به عباداتتون مقید باشید، به برنامهاتون مقید باشید. بخصوص ما طلبه ها واقع مطلب گاهی غافل می شویم، برای مردم خوب حرف می زنیم، مطالب خوب پیدا می کنیم، به مردم منتقل می کنیم، ولی گاهی خیلی کمتر از آنچه که از مردم انتظار داریم در اعمال و گفتار و رفتار ما پیدا می شود. ولذا تجربه کرده اید هر موقع خودتون عامل بودید به آنچه که میگویید، عرض شود خدمتون، و در رفتارتون پیداست بلا فاصله اثر اون در جامعه دیدی می شود. ولی موقعی که حرف شد و لقلقه زبان شد و جز واجه های زیبا و کلمات زیبا چیزی دیگه ما به جامعه تحویل ندادیم، دیگه انتظار اون چیزی که باید داشته باشید هم از جامعه نداریم، چون جامعه هم به حرف ما و به عمل ما نگاه میکند. کونو دعا تناس به غیر السنتکم، ما شدیم فقط الفاظ، دیگه در رفتار خیلی متوجه نیستیم. رفتار ما امروز دوستان عزیز خیلی ما زیر ذره بینیم، خیلی زیر ذره بینیم. خندیدن ما، سکوت ما، راه رفتن ما، نشستن ما، سلام علیک ما با دیگران به ما مردم نمره میدن. هوشمندی مردم زمانه ما خیلی بیش از زمانهای دیگر هست. یه مقدارشون هم خودمون آمدیم مردم را هوشمند کردیم و مسائلی که یاد نداشتن بهشون یاد دادیم، و متاسفانه گاهی اونچنان نقد دیگران کرده ایم که حالا اونا یاد گرفتن که اشکال کجاست، بعد به ما نگاه میکنن که آیا این اشکال در ما هست، همونی که تا دیروز نسبت به دیگران میگفتیم، یا در ما به فرمدا نیست. و رزق منی و شکر منکم، روزی از منه، روزی تو میدم، ولی یه انصافی است این همه مشمول رزق و روزی خداوند باشید، دریغ از بفرمیدا شکر خداوند. بدانید که لئن شکرتم لازیدن نکم، اگه شکر کردید ما همین روزی را میرسانیم و کسی بدون روزی نمیماند. ممکنه روزی افراد مختلف و متفاوت باشه، ولی هر کس سهم و روزی خاص خودش را دارد. والقضاء منی و رضا منکم، یه سری مسائلی تو زندگی شما پیش میاد، قضا و قدر الهی پیش میاد، اون چه که از عبد انتظار میرود چه است؟ رضاست. در مقابل این قضای خداوند رضای عبد باید باشد، اون حالت تسلیم بودن، چون ما در مقابل خدا باید واقعا تسلیم حق باشیم. نؤمن و به بعض و نکفر و بفرمایید به بعض نباشیم. میگن شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام مسئله سوال کرد، امام جواب مسئله شد داد، چهره طرف را که حضرت نگاه کرد فرع الکراهت فی، دید خوشش نیامد. حضرت تعبیری دارند که حالا خلاصه اون تعبیر را من عرض میکنم. حضرت فرمود آقا جون چرا ناراحت شدی؟ مگه نمیدونید اگر احیانا به اون چی که خلاف میلتم هست اما فرمان پروردگار عالم هست عمل کنی، خدای متعال عوض اون چیزی را به شما میدهد که برات قابل تصور بفرمایید نیست. فرع الکراهت فی، بعضیا من دیدم میان مالشون رو حساب کنن، خب موقعی که حساب و کتاب و امثال ذالک میکنن میبینن که عجب اون تعلقاتی که به مال دنیا دارن با این پولی که بخوان بابت وجوهات بدن سازگاری ندارد. به یه بهانه این جلسه را تبدیل به جلسه دیگری که تکرار نخواهد شد تبدیل میکنن. اینم وضعیت ماست، مال دوستی و وابستگی به مال این شکلی می شود. این هم از این جهت که باید توجه داشته باشیم، رضا و تسلیم در مقابل. عبدالله ابن ابی یعفور معروفه دیگه، خودتون منبرش رفته اید، پاکتش هم گرفته اید. اونجا عرض شود به امام صادق علیه السلام عرض می کند آقا اگر این دانه انار را، این انار را نصف کنی و بفرمایید این نصف آن حلال است و نصف آن حرام است، من تردیدی در اون بفرمایید. این بهش میگن تسلیم، این بهش میگن تسلیم، تردیدی در اون نداره. مریض شد، پزشکان تجویز کردن برای او که کمی شراب بخورد، گفت از مولایم امام صادق باید سوال کنم. از حضرت سوال کرد که آقا برای شفای من پزشکان تجویز کردند که یک مقدار شراب بخورم، اجازه می فرمایید؟ حضرت فرمود نه، اجازه، سلامتی شما از طریق دیگری درست خواهد شد. این شراب که خوردی بعد همینطور عادت می کنی و مسیر زندگی تو عوض می شود. به خاطر این تسلیم بودن در مقابل قوم خویش خیلی ناراحت شدند، زن، بچه، خانواده، دیگران گفتن یعنی چه؟ این حرفا چیه؟ سلامتی در خطر هست؟ حالا امام هم چیزی فرمودن، حالا اینجاش عمل نکن جای دیگهش عمل کن. گفت نمیشود. فلذا به برکت این حالتی که از خودش نشون داد و تسلیم در مقابل امر پروردگار عالم شفا پیدا کرد. بعد از مدت ها که عمر کرد و به مرگ طبیعی از دنیا رفت، وجود مقدس امام صادق فرمود در زمان ما تسلیم تر نسبت به امر پروردگار از جناب عبدالله ابن ابی یعفور ندیدم. خب امام این شکلی راجبی فرد صحبت، این معنی همون رضاست. سید و سالار شهیدان که به این عظمت رسیده به خاطر همین حالت رضاست. ولبلاء منی، و صبر منکم، امتحان از ناحیه من یا مصیبت هایی که ممکن است وارد بشود، اونم حالا آزمایشی و امثال ذالک از ناحیه من، ولی هنر شما این باشد که جزع و فزع بفرمایید نکنی. شکرن لله، شکرن لله، صبرن. و صبر خیلی ارزشمنده که در جلسه گذشتم عرض کردم. و خلاصه والاجابت منی و دعا منکم، خیلی زیباست. خدا مسئولیت هایی که خودش پذیرفته، یک مغفرت را پذیرفته، بهشت را پذیرفته، روزی را پذیرفته، عرشبت که قضا فرموده مربوط به من هست، و بعد فرموده بلا و امتحان از ناحیه من هست، و آخری هم فرموده چی آقا؟ اجابت از ناحیه من هست. ادعونی استجب لکم. این دعاهای ما که گاهی به جایی نمیرسد خونده اید، برای مردم هم توضیح دادید بارها و بارها، همش به خاطر این نیست که اشکال در ما هست که دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشود. گاهی مصلحت ما نیست که این دعا بفرمایید مستجاب بشه. و در بعضی از روایات ما وارد شده که خدای متعال این دعاهای مستجاب نشده را برای فردای قیامت ما بفرمایید برای ما ذخیره میکند. میگه این پاداش اون دعاهایی که در دنیا به مصلحت نبود مستجاب بشود، پاداش اون دعاها را در اونجا به شما خواهم داد. گاهی شده یک کسی آمده اصرار خواهش از خدا، خدا یه بچه‌ای به من بده، خدا هم دیگه بعد از این همه اصرار مصلحت نموده بچه بهش بدن، این بچه جان پدر را تهدید میکرده، ولی گفته بچه میخوام، بسم الله بچه. بعد از مدتی که این بچه بزرگ می شود بلای جان پدر می شود، میگه خدایا همونطور که دعا کردم بچه به من بده، بازم دعا می کنم اون را از من بفرمایید بگیر. مواعظ العددیه صفحه 292، یکی یه جلد مواعظ ترجمه هم شده. عرض شود محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، عرض شود خدمت شما بین که در ادامه اون آیه مفصل نسبت به جریان یهود و سحر، چند تا نکته دیگر باقی مونده که خدمت علمای اعلام عرض میکنیم. اولین نکته‌ای که باقی مونده این هست، آموزش ابطال سحر توسط هاروت و ماروت. اون دو تا فرشته مقرب الهی آمده بودن، کارشون این بود که بیان و به مردم یاد بدهند راه بطلانه بفرمیدا سحر را، نه این که سحر را تو جامعه پراکنده کنند و گسترش بدن، نه اصلا فلسفه آمدنشون این بود که به تعبیر قرآن و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، عرض شود خدمتون این که مگر این که در تعبیرات بعد داره که به مردم میگفتن ما اینا را به شما یاد میدیم ولی شما کفر نورزید، باطل کنید سحر دیگران را. این راجب این. در توضیح این قسمت از آیه شریفه اینطوری محضرتون عرض میکنیم، اولا کلمه بابل در قرآن فقط یک بار به کار رفته و بابل شهریست نزدیک منطقه حله عراق، نمیدونم رفته اید یا نه، حله عراق امروزی بابل اون نزدیکی ها قرار گرفته و از نخستین شهرهای تاریخی است که جز عجایب هفتگانه عالم شمرده می شود. عرض شود خدمتون این بابل پایتخت تمدن کلدانیان بوده، یک طایفه به نام کلدانیان. عرض شود خدمتون بابلی ها که بهشون میگن بابلیان، مردمانی بودن که با سحر خو کرده بودن، اصلا کارشون شده بود سحر، یعنی بازار پر رونق سحر را اونجا داشتن و گاهی در تمسک به سحر و جادو کارشون بالا میگرفت که زندگی یک دیگر را مختل میکردن. عرض شود خدمت شما گاهی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدادن، گاهی سیاست را تحت تأثیر قرار میدادن و امثال ذلک. این کار ساحرانه که تو این گونه موارد هم گاهی ورود پیدا میکنن. مهمترین کاری که انجام میدادن امنیت خانوادگی را از بین میبردن. مأموریت این دوتا فرشته الهی، هاروت و ماروت، که حالا این واژه عربی است یا واژه دیگری است بحث شده که میگن عربی نیست، کار اینا این بوده که به مردمی که متأثر از سحر ساحران بودن بهشون یاد بدن که عرشبت دچار این مشکل نشون. امر خدا تعلق گرفت که سحر را به وسیله بگید خود سحر از بین ببرن. این نکته جالبی است که هر چیزی با جنس خودش از بین میره. ان الحديد بالحديد تفلح، آهن با آهن شکافته می شود. یعنی شما با این استکان و لیوان نمیتونید آهن را بشکافید، اما آهن از پس آهن بفهمید برمیاد. یه اصل اجتماعی است، هر طبقه با صنف اجتماعی خودش میتونه از بین ببره. سیاستمدار میتواند چه کسی را از بین ببرد؟ سیاستمدار را. ورزشکار را. هنرمند را. حتی مذهب، بفرمایید مذهب علیه مذهب. بله، حالا اون صنف نیست، مریضی صنف نیست. عرض شود خدمتون می که لذا دشمنان ما برای این که اعتقادات مذهبی را از جامعه بگیرن آمدن مذهب در مقابل مذهب درست کردن، بابیت درست کردن، بهاییت درست کردن، وهابیت درست کردن، یمانی درست کردن و همینطور ردیف کنید که اینها هم اعتقادیست، منتها اعتقادیست که اون اعتقاد اصیل را بفرمایید از بین میبره. این فرقه ها که درست شدن دستپخت کسانیست که عرشبت برای مقابله با مذهب اینها را مطرح کرده بودن. خدای متعال هم اینطور تقدیر فرمود که این سحر را نمیتوان از بین برد جز توسط کسانی که آموزشه بفرمایید سحر، یعنی بر سحر مسلطن. منتها نتیجه چیز دیگری شد. عرشد دو تا فرشته به نام هاروت ماروت در قالب بشر، نه در قالب فرشته، در قالب بشر فرستاد و خدای متعال فرمود برید به این مردم سحر یاد بدید تا بتونن اون سحرها را باطل کنن. حالا واژه میگن عربی نیست، واژه آشوریه و بعضی گفتن عرض شود خدمتتون این که واژه هنوروتات، هنوروتات و امرتات، اینها گفتم همین خرداد و مرداد ما هستند. خرداد همون هنوروتات و امرتات همون بفرمایید مرداد ما هستند، یعنی به این اسمها به معنای نمردنی، ماندگاری تعبیر میکنند. امروز هم میبینید اسمای عجیب و غریبی برای بچه ها میذارن که آدم باید دکشنری و اینا نگاه کنه تا بفهمه معنای این کلمات بفرمایید چه است. بعدم میگیم اینا رو از کجا گرفتیم؟ میگن از قرآن گرفتیم، کلمات رو از قرآن گرفتیم. من یکی به یکی شوخی کردم، گفتم تو که مقیدی اسم بچه ها از قرآن بگیرید، بقره هم در قرآن داریم. هر شبت خدمت شما بین که بله ها توجیهشی در ادامه آیه شریفه می فرماید و ما یعلمان احدون حتی یقولا انما نحن فتنه. قبلش هم گوشزد بشون کرده بودن که بابا ما اینا را یاد ندادیم که شما هم بشوید مثل اونا، ما یاد دادیم عرشبت انما نحن فتنه، ما به عنوان آزمون و آزمایش، فلا تکفر، شما دیگه کفر نورزید، این دو سو استفاده نکنید. این دو ملک الهی فرود آمدن شروع کردن تعلیم سر به این آقا به اون آقا، عرض شود خدمت شما به این که و اون شرط هم باشون می کردن. این آزمایشیه، به اشتباه نیافتید، کافر نشید، ما چیزی به شما تعلیم میدیم که بتوانید ازش بهره مثبت ببرید و سحر ساحران را بفرمایید باطل کنید. عرض شود منتها کلمه فتنه که در اینجا به کار رفته، انما نحن فتنه، الان ابتدا به ساکن از کلمه فتنه شما تعبیر خوشی به ذهنتون نمیاد، و حال اینکه این فتنه معانی مختلفی دارد، گاهی کارکرد مثبت دارد فتنه، عرض شود به گاهی کارکرد بفرمایید منفی دارد. و عرض شود خدمت شما به این که میتوان انسان از مفاهیم خیر ازش استفاده کند در مفاهیم شر. و نبلوکم، نگاه کنید قرآن زیباست، و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، در رابطه با شر هم کلمه بفرمایید، کما اینکه در رابطه با خیر هم کلمه فتنه به کار رفته، شما با بد و نیک خواهیم آزمود، یعنی این آزمایش های ما هم با کارهای گاهی از اوقات هست که طرف مشکلی براش پیش میاد، سختی براش پیش میاد، در سختی آزموده می شود، و گاهی از اوقات نه، خدا مال بهش می دهد، فرزند بهش می دهد، خونه بهش می دهد، آبرو بهش می دهد، مقام بهش می دهد، ریاست بهش می دهد، اینا به حسب ظاهر شر بفرمایید نیست، ولی چون برای آزمون و آزمایشه، اگر از آزمون و آزمایش در نیامد اون موقع مشکله. پس هم مسائل بد به عنوان فتنه می شود و هم مسائل خیر به ظاهر. تعبیر قرآن این است که ونبلوکم به شر و الخیر فتنه. عرض من تمام شد.